الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره این است که اگر مجتهدی در حال حیاتش فتوا بدهد، دو مرتبه در حال حیاتش فتوای دیگر بدهد، تکلیف خودش و مقلد چیست؟ ما آمده میان همه اقوال قول اجزا را انتخاب کردیم، گفتیم بالاخره هم عمل خودش مجزیه، هم عمل مقلدها در گذشته. البته در آینده باید طبق رأی جدید عمل کنن. دو تا دلیل داشتیم، یکی را عرض کردیم، یکی هم امروز. دلیل اول عرض کردیم که ملازمه هست. هر موقع بگن عمل به اماره کن، معنیش این است که ملازمه هست. بین امر عمل به اماره و الاجزاء عند تخلف. تنظیم کن آقا، صدا را تنظیم کنید. تنظیم نیست؟ عرض کنم ملازمه هست بین امر به عمل به اماره و الاجزاء عند تخلف. معنیش این است که اگر به این عمل کن، اگر به واقع رسیدی چه بهتر، اگر نرسیدی من به همین اکتفا میکنم. مثال هایی برای این آوردیم. حالا دلیل دوم را عرض میکنم، اون این است که اگر مولا بیان اول صادر کند، بعدن بیان دوم را صادر کند که خلاف بیان اول باشد، مثلا اول بگد به قول این مهندس عمل کن، عمل کردم و خلاف در آمد، بعدن بگد در ساختن خانه به قول مهندس دیگر عمل کن، این معنیش این است که این دلیل دوم، این بیان یک دوم ناظر به مستقبله، کار با گذشته ندارد. این اعلام یک دوم، خبر دوم ناظر به آینده هست، ناظر به گذشته نیست. اگر عرفاً چنین چیزی هست، این یکون و قرینتاً بر این که فتوای دوم، یعنی عمل کنیم طبق فتوای دوم در آینده. و اما فتوای دوم ناظر به گذشته باشد، هرگز ناظر به اون نیست. این ارتکازات عرفی را در نظر بگیریم، احکام شرعیه را توجیه کنیم. همیشه ارتکازات عرفی قرینه است برای فهم آیات و فهم روایات و فهم این مسائل. اعلامیه دوم، مطلب دوم همه ناظر به آینده است، کار به گذشته ندارد. بنابراین فتوای مفتی که میگد عمل کن به این، من از آن عدول کردم، معنیش این است که ناظر به آینده است، نه ناظر به گذشته. ولذا ما آمده ایم اجزا را مطلقا انتخاب کردیم، هم در اینجا و هم در اونجا. اتفاقا سیره علما هم بر همینه. خیلی از جاها هست که مجتهد در حال حیات خود فتوا میدهد، بعدن در حال حیات خود بر میگردد، نبیان عذاب بگیرن آقا پس مقلدها در این چند سال تکلیفشون چیه؟ یا تکلیف خود شما در این گذشته چه بود؟ میگن گذشته گذشته است، باید از حالا به آینده عمل کرد. بنابراین تکیه‌گاه ما دو دلیل شد. اولا ملازمه بین امر به عمل به اماره و الاجزاء عند تخلف. دوم فهم عرف میگه بیان دوم اماره دوم، فتوای دوم ناظر به گذشتن است، ناظر به آینده است. تا اینجا ما به اینجا رسیدیم، بنابراین قول به اجزا که ثابت شد، قول به عدم اجزا میره سراغش، میماند فتوای محقق خراسانی و میرسیم به فتوای حضرت امام. اینها میگفتند در عمل به اماره اجزا نیست، اما در عمل به اصل اجزا هست. دیروز عرض کردم تکیه گاه اینها این است که در عمل به اماره، لسان اماره این است که تو به واقع میرسی، و معلوم شد که ما به واقع نرسیدیم. عرض کردم فرمایش صحیحه، ولی عرفاً لسان اماره این است که به واقع میرسه در 90%، نه در 100%. شارع مقدس میبیند اگر تکلیف کند که مردم به واقع عمل کنند 100%، از دین بیرون میروند، ولذا در مقاصد خود به همین مقدار اکتفا میکند. بنابراین فرقی بین اماره و اصل نیست. فتوای مرحوم صاحب فصول را بعدن میگیم. میرسیم به فتوای مرحوم سید یزدی اعلی الله مقامه در عروه. در عروه الوثقی میفرماید که اگر موضوع گذشته هست اجزائه، اما اگر موضوع باقیه ندیگه باید بر طبق فتوای دوم باشه. مثلا اگر جناب عالی عقد کردید، عقد فارسی یا مقدم قبول را بر ایجاب، این گذشته است. اما اگر آمدید شما گوسفندی را با غیر آهن ذبح کردید با استیل، چون موضوع باقیه، گوشت الان در اینجا هست، نمیتونیم بگیم هازا مزکا و هازا حلال. بناً علی هذا اگر موضوع باقی باشد باید طبق فتوای دوم و بگیم این میته هست و غیر مزکا هست و نباید خورد. ما خدمت ایشون یه سوال میکنیم، میگیم مل فرق بین نکاح و بین ذبح؟ آی بهشتی نگفتم ذبح، گفتم و بین ذبح چه فرق میکنه؟ در نکاح از نظر سبب هر دو گذشته است. سبب نکاح انکحت و زوجت گذشته، سبب تزکیه ذبح اوداج اربعه هست گذشته. اگر سبب را بفرمایید البته هر دو گذشته است، اما اگر مسبب را بفرمایید مسبب در هر دو باقیه. هم نکاح ادامه دارد و هم مزکا ادامه دارد. مرفر بین باب نکاح و بین باب زب و بین باب زب. در اولی میگه نکاحش درست است و دیگه تجدید عقد لازم نیست، اما در دومی بفرمایید این میکه هست و باید بذارم کنار. اگر از نظر سبب بفرمایید هر دو مزار، انکهده و زوجته مزا، ذبح اوداج اربعه هم مزا. و اما اگر از نظر مسبب بفرمایید که بقای نکاح باشد، هم اونجا باقیه هم در اینجا باقیست. بناءً علی هذا این فرق ایشان صحیح نیست، باید در همه یک نواخت حکم کنم، نمیتونم فرق بگذاریم. تم مر کلام در اقوال ثلاثه یا اربعه، الاجزاء، عدم الاجزاء، فتوای محقق خراسانی و امام و فتوای مرحوم سید یزدی. بقیه کلام در چند مسئله. در این حالی که ما قائل به اجزاء هستیم، چند مورد را استثناء میکنیم. ما قائل به اجزا شدیم اما چند مورد را استثناء بکنیم. یک، اگر آمده موضوع به تمام معنا باقیه، فرض کنید مجتهد حج گفت اگر 27 وجب شد کافیه، ما هم حوزمان 27 وجب بود آب دار. بعد همین مجتهد گفت نه، فتوای بعد برگشته، باید حتما 42 وجب باشد. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم این آب مطهره، چرا؟ موضوع به تمامه باقیه. دیگه نمیتونیم بگیم چون در گذشته محکوم به مطهریت بود حالا هم محکوم مطهریت. اگر به تمام معنا باقی باشد مسلمن در اونجا اجزا نیست، باید عمل کنیم طبق فتوای دوم به تمام معنا. این غیر مسئله ذبح، در ذبح موضوع باقی نیست، موضوع از بین رفته. اما اگر آبی بود 27 وجب، فتوای اول بود که هازا طاهر و مطهر، اما فتوای دومش این شد 42 وجب، نمیتونیم بر فتوای اول عمل کنیم. بنابراین هر کجا که موضوع به تمام معنا باقی باشد حتما باید فتوای دوم را بگیم، مجزی نیست. دو مثال فرض کنید که فتواش این بود که عرق جنب از حرام پاکه، عرض کنم پیراهن ما هم عرق جنب از حرام بود، بعد فتوای این شد که نه، عرق جنب از حرام هم نجسه، پیراهن هم موجوده، هیچ فرق نکرده، مسلمن نمیتونم بگیم این پیراهن پاکه. پس هر کجا که موضوع به تمام معنا باقی باشد نمیتونیم در اینجا به فتوای اول عمل کنیم، حتما باید به فتوای دوم عمل کنیم. درست تکان نخورد موضوع به تمام. صوت خوبه؟ صوت خوبه؟ بله. یک مورد دومی را که استثناء میکنیم، اگر آمدیم این آدم نسبت به فتوای اول عمل نکرده باشد اصلا، چطور؟ فتوای اول این شد که خمس بر هدیه تعلق نمیگیرد، ما هم چیزی ندادیم. اما بعد فتوای دوم این شد که نه، خمس لکل قلیمت هست، حتی هدیه را هم میگیرد، خب باید خمسش بدیم. من عمل نکردم تا بگم مجزیه، و به عبارت دیگر اجزا در جاییست که من در طبق اخلاص چیزی را بگذارم تحویل مولا بدهم، من چیزی بر طبق اخلاص نگذاشتم تحویل مولا بدهم. بنابراین در اون جایی که اصلا عملی انجام نگرفته مسلمن در اونجا فتوای دوم را باید عمل کنیم. این دو مورد. مورد سوم که اینجا میگیم در اجزا هم گفتیم، کجا؟ در جایی که من به قطع خودم عمل کنم، به قطع خودم عمل کنم، مجتهدم به قطع خودش عمل کند، نه بر دلیل شرعی. در اینجا اگر تخلف ظاهر شد مسلمن مجزی نیست، چرا؟ اون دلیل اولی که گفتیم الملازمه در اینجا چاره نیست. دلیل اول چه بود؟ الملازمه بین امر المولا، امر مولا نیست، من به قطع خودم امر کردم. بنابراین این موارد را هم ما استثناء کردیم. یک، موضوع به تمام معنا باقی باشد. مثال زدم کر، مثال زدم عرق جنب از حرام. دوم در جاییست که عرض کنم من اصلا عمل نکنم به اماره، گفت برای اینکه خمس در هدیه نیست و ما هم عمل نکردیم، بعدم بگد خمس در هدیه هست، الخمس لکل ما غنمه الانسان، مسلما در اینجا باید من خمس بدهم. سوم در جاییست که مجتهد به قطع خودش عمل کند نه به اماره، در اینجا اون ملازمه نیست. ملازمه کدوم؟ بین الامر بالاماره و الاجزاء عند التخلف. و من هنا یعلم فتوای مرحوم صاحب فصول بد نیست. یه چیزی گفت، گفت اگر تخلف در اصل حکم باشد مجزی نیست. اما اگر تخلف در متعلق باشد اشکالی نداره، لعل مرادش از این که تخلف در اصل حکم همان دومی باشد که اصلا من عمل نکرده باشم، هیچ نوع عملی را انجام نداده باشم، در اونجا مسلمن مجزی نیست. تم کلامو در این مسئله من اولها الى آخرها. الفصل المقام الثانی فی التقلید. بحث ما تا حال در مقام اول بود. روز اول که شروع کردیم عرض کردیم در این خاتمه در دو مقام بحث میکنیم، مقام اول فی الاجتهاد، المقام الثانی فی التقلید. در تقلیدم ظاهرن چهار مسئله یا پنج مسئله داریم و این مسائل همه اش برای ما مهم مفیده. البته مرحوم کفایه اعلی الله مقامه اینجاها را به اختصار برگزار کرده. البته ما هم سایه به سایه ایشان می رویم، اما به اختصار که ایشان هست بحث نمی کنیم. اول بحث ما در باره تقلیده. معنی تقلید لغتن و اصطلاحاً فعلاً اونی که بحث ما اینه. بحث بعدی که شنبه شروع میکنم انشاءالله دلیل مقلد، دلیل این که عوام باید از مجتهد تقلید کند چیه؟ که اینجا اختلاف ما با اخباری هاست. اخباری ها منکر تقلیدن، ما منکرش نیستیم. اون را میگذاریم برای شنبه. ما حبت دلیل علا رجوع العامی الال مجتهد، اون را میذارم برای شنبه. فعلا بحث ما در معنای تقلید عرفن و لغت لغتن و اصطلاحن. اما لغتن فرق است بگیم قلد یقلد و تقلیدن، یا بگیم تقلد. اگر باب تفعل شد یه معنی دارن، اگر باب عرض کردم تفعیل شد معنی دیگر دارد. اگر باب تفعل تقلد، تقلد سیف، یعنی حمایل کرد شمشیر خودش را. اگر باب تفعل باشد عرض کردم معنیش که خودش به گردن خودش انداخت. میگن تقلد سیف خرج الامیر و تقلد سیف، شمشیر خودش را حمایل کرد. اما اگر باب تفعل نباشد، باب تفعیل باشد، به گردن دیگری انداخت، میگن قلد القلادت علی العروس، گردن بند را به گردن عروس بست. در اونجا به گردن خود نمیبندد بلکه به گردن دیگری. فرق بگذارم بین باب تفعل و بین باب تفعیل. در تفعل خودمان عرض کنم به گردن خودمان یا همایه، اما در تقلید باب قلد یا قلد و دیگری میگن قلد الفرس، قلد البعیر، عرض کنم به گردن اونها انداخت. بنابراین معنی تقلید چیه؟ سابقا علمای ما بعضی چنین میگفتن، میگفتن فتوای او را به گردن خودم میفکنم. این غلطه، این مال باب تفعله. باب تفعل این است که من او را به گردن خود بیفکنم، این باب تفعیله، مسئولیت خودم را به گردن مجتهد بیفکنم. قلد یقلد تقلیدن یعنی تمام مسئولیت خودم را به گردن او میفکنم، که اندل مسئولیت گردن بندی است که من او را به گردن مجتهد بیندازم، او مسئول من باشد، حق باشد یا باطل، جوابگو در روز قیامت او باشد من نباشم. یه روایتی هست، حالا نمیدارم اینجا نقل کردم یا نه، عرض کردم ربیعت الرأی نشسته بود و فتوا داده بود. امام باقر هم در کنار مسجد بود. ربیعت الرای فتوا داد و اون طرف گفت که آیا مسئولیت را میپذیرید یا نه؟ جواب نداد. دو مرتبه پرسید که فتوا میدهید؟ اون مرد سوال کرد مسئولیت میپذیرید یا نه؟ جواب نداد. امام باقر گفت که مسئولیت برگردن او سوا اون قبله ام لم یقبل. بنابراین اگر ما از کسی تقلیل کردیم که انه مسئولیت خودمان را به گردن او آویختیم، او در روز قیامت پاسخگو باشد. هذا هو معنی تقلید لغتن. و اما معنی تقلید اصطلاحاً چند جور تقلید را معنا کردن. عرض کردم خدمتتون که یادداشت بفرمایید. یک، اخذ قول الغیر و رأیه للعمل به فی الفرعیات او للالتزام به فی الاعتقاد تعبدا بلا مطالبه دلیل علی رأیه. البته این را مرحوم کفایه در آورده. اخذ قول غیر، قول غیر را بگیرم یا برای عمل یا برای اعتقاد بدون اینکه از او مطالبه دلیل کنم. بدون مطالبه دلیل عرض کنم خدمتون که از او بگیرم اخذ قول غیر. بعضی آمدن گفتن نه، الالتزام بالعمل، الالتزام بالعمل به قول المجتهد. عرض کنم خدمتون که الالتزام بالعمل به قول المجتهد ولو لم یعرف الاقوال. همینقدر بگم خدایا من ملتزمم به فتوای امام عمل کنم. میگن تقلیله. اولی فرق، اولی اخذ قول الغیر و رأیه. دو میگن نه، همین ملتزم شدم که به فتوای او عمل کنم، این تقلیده. سوم میگن نه، تقلید تعلمه، تعلم الفتوا به قصد العمل. تعلم الفتوا، فتوای مجتهد را تعلیم کند، یاد بگیرد. چهارم میگن نه، تقلید نفس العمل به قول الغیر. کفایه اولی و چهارمی را دارد، دومی و سومی در کفایه نیست. این چهار تا قوله. هر چهار قول را از هم جدا کنیم. اول گفت اخذ قول الغیر، دومی گفت الالتزام بالعمل به قول الغیر، سومی گفت تعلم الفتوا، چهارمی گفت نفس العمل. کفایه با اینکه کوتاه نویسه به چهارمی اشکار کرده، گفته اگر بگیم تقلید نفس العمله پس عمل اول بلا تقلید میشه، بعد عمل دومش چرا؟ اگر آمدیم بگیم تقلید نفس العمله پس عمل اول بدون تقلیده، دومی البته تقلیده. این اشکال وارد نیست. چرا؟ این اشکال وارد نیست. خیلی ها این اشکال را میکنن، میگن اگر بگیم تقلید نفس العمله معنیش این است که عمل اول دیگه تقلید درش نیست. جوابش این است که همین که عمل میکنم خودش محقق تقلید خود این عمل هست، لازم نیست که قبلا باشد. همین که من رساله را دیدم دارم طبق رساله عمل میکنم، خود این محقق تقلید هست، عمل اول هم جدا از تقلید نیست. این چهارتا. آقایان در اول عروه کوشش میکنن که هر کسی تقلید را به گونه تفسیر کند. حواشی عروه را ببینی، گاهی مثل اولی، گاهی دومی، گاهی سومی، گاهی چهارمی، کوشش میکنن که تقلید را به یکی از این معانی برگردانند. ما یه نظر خاصی داریم، میگیم تفسیر تقلید مؤثر در فتوا نیست. این همه تلاش در معنی تقلید اثر شرعی نداره. چرا؟ چهار مسئله داریم، دقت کنید، چهار مسئله داریم که در اون چهار مسئله کلمه تقلید وارد شده. چهار مسئله رو حفظ کنیم. یک، عرض کنم خدمتتون که چهار مسئله رو حفظ کنیم، چهار مسئله داریم. یک، تقلید المیت ابتداء، آقا اونجا نگاه نکنید، تقلید المیت ابتداء، تقلید المیت بقاء، العدول من تقلید الحی الى حی آخر، تقلید الاعلم الافضل. چهار تا مسئله داریم، کلمه تقلید در اونها هست. چهار مسئله چه شد؟ تقلید المیت ابتداء که سنی ها دارن، اخباری ها دارن، تقلید المیت بقاء، العدول من تقلید الحی الى حق آخر، من المفضوله الى الفاضل. چهارم عرض کنم خدمتون که بله، تقلید الاعلم. در این حالی که کلمه تقلید در این چهار مسئله هست، ولی معنی تقلید در حکم شرعی مؤثر نیست. هر جور معنا بکنی مؤثر نیست. مؤثر دلیل این چهار مسئله هست. باید ببینیم دلیل این چهار مسئله چیست. معنی تقلید اصولا در این چهار مسئله تأثیر نداره، ولو در این چهار مسئله کلمه تقلید آمده، اما حکم این چهار مسئله دور کاکله، دلیلش میگردد، دلیل میگردد. تقلید را بخواد اولی معنا کنی، دومی معنا کنی، سومی و چهارمی، مدعای من چه شد؟ در این حالی که کلمه تقلید در این چهار مسئله، شاید هم پنج مسئله آمده، معنی تقلید در این احکام مؤثر نیست. این احکام تابع دلیلشه. مثلا اولی، تقلید المیت ابتداعا، این بستگی دارد که آیا عرض کنم سیره علما و سیره متشرعه بر تقلید میت یا حجت باید تقلید حی باشد؟ بستگی دارد که حل الحجت و مطلقا سواء اکان میتا او حیا ام المحجت و الحی، معنی تقلید هرچه باشه. بنابراین این همه علما مراجع در اول کتاب عروت الوثقی تلاش میکنند هر کسی تقلید را به یکی از این چهار وجه یا پنج وجه معنا میکند، تفسیر تقلید در این مسائل بدخلیت نداره. در مسئله اول، آیا تقلید میت جایز هست یا نه، بستگی دارد که حل الحجت قول المجتهد مطلقا اول حجت قول المجتهد حجه. در دومی هم، بقا بر میت آیا جایزه یا نه، بستگی دارد که هل قول المجتهد حجت مادام حیان او حجت ولو ماته. سومی بحث میکنیم که العدول من الحج الى الحج الاخر، این بستگی دارد که آیا قول اول که مفضوله که به فاضل رجوع میکنیم، هل الحجت قول المفضول مطلقا اول حجه اون مفضولیست که با فاضل یکی باشد، و الا اگر مختلف باشد قول مفضول حجت نیست. هاکذا در چهارمی، تقلید الاعلم، هل الحجت قول المجتهد مطلقا او قول الافضل مطلقا. بنابراین تفسیر تقلید اصطلاحاً هیچ تأثیری در این مسائل ندارد. در این مسائل حکم برمیگردد دور کاکله، لبنه باز کن، دور کاکله حجت میچرخد که حجت چیه، هل الحجت قول الحی او قول المیت، هل الحجت قول الحی مطلقا او ارز کنم ولو ماته یا نه حجت اذا لم یمت و هاکذا. بنابراین ما شما را راحت کردیم که در باره تقلید اصطلاحاً بحث کردن فایده نداره. اونی که فایده دارد باید ادله این مسائل را ببینیم، ولو در این مسائل کلمه تقلید آمده اما تقلید در حکم این مسائل مؤثر نیست. شنبه بحث ما را روشن کنیم. بین ما و اخباری ها اختلافه. ما میگیم انسان میتواند فتوای دیگری را بگیرد عمل کند، رجوع العامی الی المجتهد فی رأیه. خیلی اینجا را کفایه تفصیل داده. ما خواهیم گفت که نه، دلائل روشنی دارد، بقیه ببینیم مباحث بعدی چیه. حالا من یه حدیثی هم بخونم انشاءالله موفق باشید. اون این است که امیر مؤمنان در جنگ صفین در جنگ جمل خیلی پیروز شد. مردی آمد خدمت امیر مؤمنان عرض کرد یا علی، ای کاش برادر من هم در این جنگ حاضر بود، او هم مثل من فیض می برد. امیر مؤمنان اشاره به یک حکم کلامی می کند که نیت پاک. قال احوا اخی که کان معنا، اون برادرت که در کوفه هست و ما در بسته ایم، احوا اخی که کان معنا، اندیشه برادرت با ما یکیه. به گونه ای که اگر در بسته بود بگم ای کاش من در رکاب علی بودم، ما هم ارخرم علیه این پیمان شکنن جنگ میکردم. ارخد بله کان معکم، فرمود قد شارکنا، اون هم از اینجا فیض برده. معلوم میشود نیت الخیر میتواند جای عمل هم بنشیند اما نیت جدی باشه. اعمالی که در جامعه ما هست، آقایان دقت کنیم در تهذیب نفس، مبادا نیت ما بر وفاق اونها باشد. همیشه نیت ما بر اعمال حسنه باشد، نیت ما بر اعمال غیر حسنه نباشد. یک کار زشتی که انجام بگیرد مبادا راضی بشیم. الراضی بقومن کالوارد فیهم. بعد امیر مؤمنان می فرماید قوم ثمود یک نفر اون بعیر را پی کرد، اما امهم العذاب، عذاب حبرا گرفت. چرا؟ چون او عمل کرد بقیه هم کف زدن، گفتن به 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 به. بناءً علی هذا اخلاق موضوعش تهذیب نفسه، فقه موضوعش اعماله، اما اخلاق موضوعش تهذیب نفسه. فقه مربوط به عمله، موضوعه فعل مکلفینا، غایته فوز به علیینا. اخلاقی که موضوعش نفسه، یکی از مراحل تهذیب نفس تهذیب نیت نسبت به اعمال نیک و انزجار از اعمال بد. ان شاء الله تبارک و تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله.